باشیم آشنا شدم و بهش گفتم که 5 تا به من کندو بده.
بله.
این بنده خدام گشت و یک زنبوردار تو منطقه خودشون پیدا کرد. من زنبورام الان تهران هستم، یعنی کلا تو استان تهران. حالا 3-4 سالیه به خاطر درسم نمیتونم جابجا بکنم، زنبورداری ثابت داریم. و قبلش هم همین محدوده شهریار تا همون محدوده خودمون که روستای کیگا در بخش کن هستش جابجا میکردیم.
آقای مهندس اخوان، آقای مهندس عذرخواهی میکنم، جانتون بی بلا، صدای شما رو مطلوب دریافت نمیکنیم، احتمالاً با هنسفری یا هدفون که صحبت نمیکنید. اگر
این امتحان کنی خوبه،
بسیار عالی شد، سپاسگزارم از لطف شما. بله در خدمت.
آره بعد ما کندوها رو که از ایشون گرفتیم و آوردیم تو باغ و عشق در یک نگاه رخ داد به همین سادگی.
به 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 آنی کندوی زنبور رو دیدید و عاشق شدید.
آره اتفاقا همون روز اولم هم خیلی ما رو نواختن، یعنی تا میخوردیم ما رو لیست زدن.
اما یه جورایی میخواستن دورتون کنن در واقع.
نه ناشی بودیم، اول صبح با پدرم رفتیم فکر کردیم بیا شیرفلکه الان پشت کندو باز کنیم ازش اثر میاد و دیگه بریم برداشت کنیم. بله. شهری بر ما هم بودش.
بله.
خلاصه اول صبح رفتیم سراغشون، بلایی سر ما آوردن که تا امروز یادمه. اما خب فهمیدم این کاریه که من دوست داشتم از بچگی و دنبالش باید برم.
چقدر خوب. و نیش زنبور که اذیتتون نکرد، آسیبی بهتون نزد
دیگه؟ سرزنش ها گذر خار مغیلان غم مخور دیگه. بله. دیگه هر بلایی از سرت بیاد باید ستهش بری.
و این آغاز راه بود برای زنبورداری در واقع، با 5 کندوی اصل شروع کردی.
بله شروع کردم و سال بعدش یه تعداد کندو خریدم و یه تعدادم از خود اینا بچه گرفتم و شد 20 تا و بعد شد 70 تا و
به به چه لذتی.
آره دیگه شد آنچه شد. سال 94 بعد رفتم مثلا رشتم عوض کردم. من موقع مهندسی برق الکترونیک میخوندم، دیدم مثلا این چیزی، این لباسی نیست که من تا آخر میبینم برای خودم.
بله
و هر کی باید بره اونجا که علاقه منده، شاید یه مهندس کشاورزی هم بگه من میخوام برم برق بخونم، شاید برعکس بشه. ما اینوری رفتیم، اومدم مهندسی کشاورزی خوندم. سال 93-94 یکی از کارشناسای جهاد اعتماد کرد به من، به میدون داد در واقع یک کلاسی رو در یکی از روستاهای بازم تهران برگزار کردم. دیدم که تو معلمی هم در واقع میتونم کاری انجام بدم و اونجا حوزه علاقمندیمه. کم کم وارد شدم معلمی زنبورداری، یه وبلاگی شروع کردم نوشتن و آموزش زنبورداری و بعدها ارشد زنبور از سر رفتم خوندم دانشگاه تهران و الان هم که دانشجوی ترم آخر دکترای اصلاح‌نژاد زنبور هستم.
ماشاءالله ماشاءالله، خیلی هم عالی. آفرین به این پشتکار، آفرین به این شناخت. یعنی هر کس در دنیا خودش رو بشناسه که برای چه کاری آفریده شده، برده واقعا. برای ما دعا کن.
خدا بودش، خودم شهامت می‌خواد جناب.
خیلی هم قشنگ. بالاخره تشویق و شهامت و پشتکار و اینکه به حمایت هم شدید خیلی مهمه.
بله بله بله.
در نتیجه من می‌خوام به این برسم که قطعا خود شما خواستید که به این اتفاق قشنگ الان رسیدید و الحمدلله یه جایگاه بسیار خوبی هم دارید در رشته‌ای که به دنبالش بودید.
یا خدا رو شکر.
رفتید و دربارش هم علم کسب کردید، هم به صورت تجربی علم اندوزی کردید. آقای مهندس اخوان، ما در خصوص تولید عسل فکر میکنم در کشور رتبه خوبی داشته باشیم، در هر گوشه از کشور. بله. عسل ها هم متفاوت هست در جای جای کشور.
بله بله.
این که نحوه فروشش چگونه است، من مثلا عسل میخوام اما نمیدونم به کجا باید مراجعه کنم، چگونه عسلی عسل خوبه، چه عسلی برای من در واقع مناسب هست، طبع گرم داره، طبع سرد داره، در این باره هم توضیح می‌فرمایید؟
بله خب میدونید ایران رتبه فکر میکنم الان سوم جهان از نظر تولید عسل، ما تعداد کلونی هم جزو کشورهای پیشتازیم، فکر میکنم اونم سوم چهارم باشیم.
به به بسیار عالی.
و خب این خیلی اتفاق خوبیه برامون، اما یکی از چیزایی که برای ما شاید جالب نباشه اینه که تو صادرات ما جایی نداریم. دلیلش یک چیزه، چون ما رو نمیشناسن. ما خودمون رو معرفی نکردیم.
در خود کشور میشناسن خودمون.
در خود کشور هم ما رو نمیشناسن.
همین بحث اینه دیگه. آره یعنی ما بشه تا برسه به یک.
آره یعنی اینکه ما این رتبه ها رو داریم تو دنیا، عسل با کیفیت داریم، همه چی داریم. هیچ چی واقعا کم نداریم. 100 هزار نفر تو کشور دارن عسل تولید میکنن. دارن جلوی رویال تولید میکنن. اما نه در داخل نه خارج نتونستیم اونجور که باید، اونجور که شایستش هستیم خودمونو معرفی بکنیم.
کمکاری از زنبورداران بوده، از مشتری ها بوده، از خود ساختار این اتفاق از چیست؟
یه پلی این وسط یه پلی خوب شکل نگرفته، اونم کسایی هن که در واقع باید بیان و بازار رو بشناسن، از زنبوردارا محصول با کیفیت و با یه سری تضمین با قیمت منصفانه بخرن و تو بازار معرفی کنن. من دو سه سالیه کسایی که میان میگن آقا ما میخواییم در حوزه زنبور عسل کار کنیم، دیگه بخش تولید رو پیشنهاد نمیدم،
بخش فروش رو پیشنهاد
میدم. میگم تهران یک پتانسیل خیلی بالایی داره برای محصولات طبیعی.
بله و اگر با کیفیت باشه قطعا مشتری خودش
هم داره. و از اون طرف هم یه عالمه زنبوردارا در نقاط دوردست هم دوردست هستن که محصول طبیعی دارن، نمیدونن چیکارش کنن.
بله
من بیام یک پل واسطی بشم، بیام برندسازی کنم، این محصولاتو بیارم و تو تهران بفروشم، اینجوری همه سود میبرن، هم من به عنوان اون واسطه، هم اون زنبوردار و هم اون کسی که در واقع تو تهران دنبال این محصول طبیعیه. یعنی جای چنین چیزی خالیه. من پیشنهاد میدم کسانی که الان دارن این برنامه رو گوش میدن به چنین جایگاهی فکر بکنن. چون ببینیم وقتی شما وارد کاری میشید، مثلا من وارد تولید میشم، تخصصی دیگه باید تولید کنم، یعنی کار من افزایش عمل کرده بالا بردن کیفیته.
دلیم.
اگه بیفتم دنبال بازار از اینجا کم باید بذارم. خب کسی هم که دنبال بازاره دیگه با تولید کار نباید داشته باشه.
خب
یعنی تمرکز از تمرکزش نباید خارج بشه، برای اینکه تخصصی کار بکنه. من اینکه پیشنهاد میدم کسایی که دنبال چنین انجام دادن یک چنین کارهایی هم که هم از نظر اقتصادی خودشون رو تامین کنه، هم کار مفیدی باشه به کشور اون سود برسونه، بیان سراغ برندسازی، کم کم عسلا رو بشناسونن. اما جاهای مختلف هم باید در واقع کار بکنن، مثلا دانشگاه ها بیان رو خواص عسل یا فرآورده‌های زنبور عسل کار بکنن.
بله.
من یه مثال بارزی دارم برای این، اونم عسل منوکای کشور نیوزیلند.
بله.
اینا اومدن عسل رو شناسوندن تو دنیا و حالا دارن نفعش میبرن، نه تو بازارش مشکل دارن، نه تو قیمتش مشکل دارن و یک برند ملی ساختن برای خودشون.
بله.
خب ما مگه عسلمون کم از این داره؟
ندیه.
مگه کنار ایران، مگه آویشن ایران، مگه عسلای چلگیاه ایران، مگه عسل نمدار ایران، نقاط مختلف ایران عسلای خاصی دارن که هیچ کدوم کم از اون نداره.
همینو میخوام بپرسم که تولید عسل فقط برای کوهستان یا نه مناطق گرم و خشک و مرطوب هم میتونن تولید داشته باشن؟
خشکترین و گرمترین نقطه ایران عسلهایی مثل عسل عناب، مثل عسل زرشک، مثل عسل خارشتر تولید میکنه.
بح بح.
تا مرطوبترین نقاط ایران مثل منطقه هیرکانی عسل نمدار داخلش تولید میشه، تا سردترین نقاط ایران ارتفاعات کوهستانا، و واسه همین ایران یه موقعیت خیلی خاصیه. همونطور که ما چهار فصل داریم، همه چیزها رو هم داریم کنارا.
علاوه بر در واقع خاصیت درمانی که در واقع خوشمزه هست، خاصیت درمانی هم داره عسل، درسته؟
عسل غذا داروه، هم غذا و هم میتونه دارو باشه و تو طب در واقع جایگزین جایگاه خوبی داره، به علاوه که میتونه توی سبک زندگی هم نقش خوبی داشته.
فرایند تولید ژل رویال و گرده زنبور عسل رو هم میفرمایید، اگر بله. بخوایم تهیه کنیم از کجا بفهمیم که مرغوبه؟ و اینکه عسل مرغوب رو هم بفرمایید که چه در واقع خواصی داره، چه پارامترهایی داره.
ببینید در مورد عسل اول من بگم، عسل یه مقدار جز محصولاتی که تو دنیا ماجراهای در واقع تقلب توش متاسفانه زیاده، یعنی تو دنیا هم شما بگردین جز سه محصولیه که همیشه تعیین سر از ناصره توش مشکله. تو ایران تقریبا میتونم بگم خیلی از زنبورداره که من میشناسم دارن محصول طبیعی تولید میکنن، اما یه مسئله داریم. این وقتی میاد وارد بازار میشه با تفکرات و در واقع پیشفرض‌هایی که مشتری ها دارن سازگاری نداره. مثلا من برفرض من عسل یونجه تولید نمیکنم، اما یک نفر میاد عسل یونجه به من میده، عسلی که از گیاه یونجه تولید شد.
بلی.
این عسل به سرعت رست میبنده یا شکرک میزنه. اگر تصور من این باشه که این عسل چون شکرک زده تقلبیه، عملا زحمت اون زنبوردار نادیده.
یعنی این اتفاق باید بیفته برای عسل خوب.
حالا میخوام یه مثال ضدشو بزنم.
آها.
عسل عقاقی ها شکرک نمیزنه، 4-5 سال طول میکشه شکرک.
آها، بسته به نوع تغذیه زنبور هست.
بله، اینکه از چه گیاهی میان، رطوبتش، ترکیب قنداش و هزار یک چیز دیگه. در واقع این نشون میده این یک شاید بگم تصور غلطه در مورد عسل و چیزهای مختلف رنگ عسل. مثلا مرکبات شما
تیره داره، شفاف داره،
بله، مرکبات شما رنگش روشن‌تره، مرکبات جنوب رنگش تیره تره، به همین سادگی هر دوتا مرکبات هم. مگه ما میریم میوه فروشی لیموی جنوب با لیموی شمال یکیه؟
نه، متفاوت هست.
پس عسلشون هم متفاوته.
بله.
پس آبیشن کوهیشون هم متفاوته و به تبع مواد مؤثر داخل اون آبیشن هم فرق
میکنه. یه اتفاقی است که میگن این در واقع عسل ممکنه شکر داشته باشه. آیا این اتفاق در عسل فروشی ها میفته؟ یعنی کسانی که تولید کننده عسل هستند این اتفاق رو به وجود میارند یا اینکه نه؟
ببینید، یک عسلی در بازار ایران وجود داره و بازار کشورهای در واقع خیلی از کشورها از جمله مثلا کره جنوبی، از جمله ترکیه، که بهش میگن عسل تغذیه. این عسل چیه؟ در مثلا جریان پرورش ملکه شما باید یکی از کندوهاتون تغذیه بکنید با شکر که حالا ملکه خوبی پرورش داده بشه، یا نه اصلا با هدف تولید عسل اون کندو رو بهش تغذیه شکر میدن. این میشه عسل تغذیه. همچنان از زنبور برداشت میشه، اما اون پارامترهایی که از کار نداره. این تو بازار به تو بخش عمده به عنوان عسل تغذیه خرید و فروش میشه اصلا.
یعنی یک عسل، این هم همون خاصیت‌های عسل رو داره، درسته؟
ببینید، اون بخش گیاهی رو نداره، اینو غیر قابل انکار.
این پس شکر داره و ممکنه بله. که خطرناک هم باشه برای مصرف.
زنبورا اومدن این شکر رو در واقع قند ساکاروزشو شکستن، تبدیل کردن به قندهای ساده. اگر
این فرایند انجام شده در واقع قطعاً.
اون بخشی از فرایند، نه همه فرایند، اما بخشی از فرایند انجام شده. حالا راهکار اینجا چیه؟ ما بیان بپذیریم که اصل گرید یه دونه مثلا الف یکی ب.
بله.
حالا دیگه این دیگه تقلب نیست. من میرم بازار میگم آقا من یه عسل میخوام به جای قند و شکر میخوام استفاده کنم.
بله.
و عسل در واقع تغذیه میخرم، یه عسلی رو میخوام برای طب و صحه، برای سلامتی بچه خودم و خودم و برای بازیابی بعد از عمل میخوام استفاده کنم، میرم عسل گرید الف رو میگیرم. دیگه اون این راهکارش اینه که اینجوری شناخته بشه. اما در مقیاس عمده این داره به عنوان عسل تغذیه فروش میره. وقتی تقلبه که من لیبلم با اون چیزی که دارم میفروشم فرق.
درسته. ما وقتمون خیلی کمه، اما درباره ژل رویال و گرده زنبور هم میخوام بشنوم از شما که فرایند تشکیل اینها چگونه است و آیا ژل رویال رو از هر جایی میشه تهیه کرد و گرده زنبور عسل رو؟ یا خیر،
ژل رویال الان تو کشورمون خیلی جای خوبی پیدا کرده. یعنی 4-5 سالیه تولید ژل رویال تو کشور یهو رشد کرده، چندین برابر شده، شاید چند ده برابر شده بشه. این خبر خوبیه. چی اصلا؟ این غذاییه که زنبورهای کارگر به نوزادان ملکه میدن.
بله.
و طبق در طی یه فرایندی ما این
جناب آقای مهندس اخوان، ما صدای شما رو نداریم متاسفانه.
نوزادانه برای صنایع دارویی و بهداشتی فروخته میشه.
بله.
حالا این از کجا بگیریم؟ الان یک سری زنبوردار در کشور ما هستن که اصلا اینا عسل دیگه تولید نمیکنن.
بله.
به طور تخصصی فقط دارن ژل رویال تولید میکنن.
در یک فضای خاص و دمای خاص هم تولید میشه، درسته؟
آره، اون کندو رو سازماندهی میکنن، کارهایی انجام میدن، تکنیکایی دارن این کارو انجام میدن و در نهایت ژل رویال تولید میکنن. من توصیه میکنم کسایی که میخوان بخرن بگردن از کسایی که تولید کننده ژل هستن بخرن. چرا که یه مقدار کمی ژله تقلبی هم تو بازار موجودی که از کشور دیگه وارد میشه.
میشه با کمی گشتن پیدا کرد جلوی خوب رو، درسته؟
بله بله، یعنی کسی بخواد پیدا کنه پیدا
به راحتی پیدا می. و گرده بله. زنبور عسل هم همون خواص ژل رو داره یا نه؟
نه، گرده زنبور عسل ببینید برای که دنبال میگم بازدایی بعد عمل جراحی هم برای آقایون خوبه، برای مشکلات مربوط به آقایون، برای کسایی که ضعیف بدنشون، برای کسایی که ورزش حرفه‌ای میکنن.
بله.
چیزی که هم پروتئین داره، هم اسید چرب داره، هم ویتامین.
حتی برای شکستگی استخوان هم من شنیدم که بسیار خوب است.
بله؟
برای شکستگی استخوان.
بله، کلن ببینیم برای محصولات زنبور عسل اگر درست مصرف بشن خواص خیلی شگفت‌انگیزه. یکی از اون چیزا درست مصرف شدن اینه که اولا اون محصول خوب باشه، دوم اینکه این روی یک نظمی مصرف شه.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس اخوان، عسل خوب و درجه یک به موقعیت جغرافیاییش بستگی داره یا اینکه نه همین که معروف شده عسل خوبیست؟ چون سمت دماوند ما داریم، سرعین داریم، قسمت جنوبی کشور هم داریم، ولی خب در تهران فکر می‌کنم، در تهران فکر کنم عسل دماوند رو بهتر از عسل‌های دیگر می‌شناسن.
خب شناخته شده است، چون از قدیم میومده، ذائقه مردمی که تهران هستن با این آشناست.
شما هم در
که طبیعی باشه،
شما هم در ارتفاعات هستید درسته، جای بسیار
خوبی هست. بله بله، ما رو هست.
بله می‌فرمایید راجع به این موضوع هم که حالا
آره مهم اینه که طبیعی باشه، این که از کجا اومده شاید خیلی در وهله اول، مثلا اگه یه نفر شب خوب خوابش نبره، اگر بیاد عسل مرکبات رو تو یه خورده تو آب قاطی کنه بخوره، خیلی خواب بهتری خواهد داشت. خب این خاصیت آرام بخش داره. یه عسلی این خاصیت درمانیش قوی تره. معده خوبه. یکی برای ضعف عمومی خوبه. یعنی منشأ گیاهی و اینکه کجا تولید شده باشه میتونه در واقع رو خواص عسل هم تأثیر بذاره. واسه همین میگیم مهم اینه که طبیعی باشه. حالا اینکه یکی اصفهان تولید شده باشه یکی تهران خیلی اهمیتی نداره. اما یه نکته، چون تهرانی هستیم و اینجا رادیو برای تهرانه داره برزن،
بله،
تهران به خاطر ترکیب گیاهی که تو البرز مرکزی وجود داره عسل‌های خیلی خاصی میتونه تولید، یعنی ظرفیت وجود داره برای
بسیار عالی.
منتها مقدارش یه مقدار کمتره حالا نسبت به مناطق دشت، یعنی مناطق زراعی و حالا مناطق جنگلی.
اگر عسلی رو در کوهستانی پیدا بکنیم قابل مصرف هست؟
بله چرا که نه، فقط مواظب باشیم که عسل یه مقداری هم برای خود اون کندو بذاریم که زمستونی بتونن
بگیر
کنن، چون زنبورا اینو برای زمستون خودشون دارن میارن.
بهترین زمان برداشت عسل هم همین فصل تابستون و بهار ایناست.
ببینی از آخر بهار بازم اینجا فرق داره. مثلا عسل مرکبات تو اردیبهشت تولید میشه. عسل کنار همین الان تو شیراز داره تولید میشه.
بله.
همین الان تو بوشهر داره تولید میشه.
بله.
ایران خیلی قشنگه.
بله.
ایران
بله.
خیلی چیزاش خوبه.
بله، الهی شکر.
خدا بشه.
انشالله که سلامت باشید جناب آقای مهندس مهدی اخوان زنبوردار نمونه. امیدوارم که در کاری که داری ثابت قدم باشید و خدا هم به جان و مالتون برکت بده.
خیلی ممنونم.
و درود بر ایران و ایرانی که همیشه به دنبال اتفاقهای خوش و خوبه برای هموطنان خودش. سپاس از شما. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
میخوانیم با افتخار ایرانیم، ایرانم ایران، ای نعره شیرانم دور از تو من ویرانم، آغوشم مد خانم، ایرانم ایران، بی اندازه ام شهر همیشه تازه ام، ایرانم ایران، ای نغمه دیرین من، فرهاد من، شیرین من، ای مهر تو آیین من، ایرانم ایران، ای شادی تو شادی من، ایرانم، I'm bored.
همسایه سلام، شبکه رادیویی تهران رو میشنوید و یک خبر: 130 میلیارد ریال برای توسعه فیبر نوری در پاکدشت هزینه شد. فرماندار پاکدشت از اجرای طرح‌های گسترده توسعه شبکه فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داده و گفته در نیمه نخست امسال بیش از 130 میلیارد ریال برای اتصال ادارات، بانک ها، مراکز خدماتی و صنعتی به شبکه پرسرعت فیبر نوری هزینه شده. مهدی حیدری، فرماندار شهرستان پاکدشت، با تشریح اقدامات اداری مخابرات در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد توسعه زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی از مهمترین پیش شرط های تحقق دولت هوشمند و افزایش بهره‌وری در بخش های خدماتی و صنعتی و خوشبختانه در این حوزه گام های مؤثری در شهرستان برداشته شده. وی با اشاره به اجرای پروژه های متعدد فیبر نوری در سطح شهرستان افزود در این مدت طرح فیبر نوری، پایش تصویری شهرستان و پروژه های اجرایی شبکه در محدودی شهرک امید، خیابان طالقان شمالی، خیابان سلیمانزاده، خیابان چوبینی، همچنین مسکن امام رضا علیه السلام که طرح نهضت ملی مسکن هست، محله مقداد و لکه صنعتی فرون‌آباد اجرا شده. فرماندار پاکدشت ادامه داد در راستای توسعه شبکه پرسرعت مساجد موسی بن جعفر علیه السلام و جیتو، شعب بانک ملی در خیابان ابوریحان و پاکدشت و اداراتی از جمله سمت، اصناف و کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه به شبکه فیبر نوری متصل شدند. اجرای 25.5 کیلومتر پروژه آبرسانی در جنوب غربی تهران. معاون بهره برداری و توسعه آبهای جنوب غربی استان تهران از اجرا و اتمام موفقیت آمیز بیش از 25 هزار متر پروژه اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی در 6 ماهه اول سال جاری خبر داده. همراهان عزیز، خیلی سپاسگزارم که در کنار ما بودید با برنامه امروز همسایه سلام. 27 روز از مهر ماه و پاییز زیبا و قشنگ. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید حتما از طریق سامانه 162 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 میتونید در میون بگذارید و ارتباط برقرار کنید. 3094 هم که سامانه خود شبکه رادیویی تهران هست. و سپاس از این که همیشه در کنار ما هستید، هم برنامه رو میشنوید هم مشارکت میفرمایید. خیلی ممنونم از این که امروز هم در کنار ما بودید. عصرتون دلچسب باشه و خداحافظ.
صدای شهر
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران، اینجا استودیو صدای شهره و من سوگل زرنوش امروز در خدمت شما هستیم. ۸۸۸۲۳۰۱ شماره ارتباطی شما با ماست. آمارهای ترافیکی این لحظه تهران. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از بلوار سعادت آباد تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. بزرگراه کردستان شمال به جنوب از خیابان یاسینی تا بزرگراه شهید همت. بزرگراه شهید چمران شمال به جنوب از بلوار مدیریت تا بلوار ملا صدرا. بزرگراه شهید سلیمانی غرب به شرق از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی. بزرگراه آیت الله صدر شرق به غرب از خیابان دیباجی تا خروجی تونل نیایش. بزرگراه شهید مدرس جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. بشنویم گزارش خانم افشان نژاد رو و ببینیم که موضوع امروز ما چیه.
ما داریم راجع به وسایل حمل و نقل عمومی صحبت میکنیم، گسترش اونها و اینکه آیا نقشی در کاهش این بار ترافیکی شهرمون داره یا نه. چی فکر میکنید؟ میتونه مؤثر باشه اگه ما وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر و با کیفیت تری داشته باشیم؟
فرد مناسبه برای اینجا حرف نیستم، چون از مترو تنها وسیله نقلیه عمومیه که استفاده میکنم، ولی همینجوری که خودم میبینم به نظرم اگر حالا همه این اتوبوس ها حالا تعدادش بیشتر میشه، شاید یه مقداری بار ترافیکی کمتر میشه، تعداد افراد بیشتری ازش استفاده میکنم. من خودم مشکلم باهاش همین، همین که حالا جاهایی که پوشش میده و فاصله هایی که حالا من پی کنم با مترو راحت تره، سریع‌تر میرسم و خب پوشششم هم بهتره. من الان مثلا باید تا آرژانتین برم با مترو راحت میرم، ولی با اتوبوس خیلی سخته و زمان خیلی زیادی بده. من دل خودم استفاده نمی‌کنم.
همین جمعیتی که اکنون داره با مترو میره، فکر کنین سطح شهر می‌خواستن با خودرو برن،
حتماً زیادتر می‌شدش، خیلی ترافیک بیشتر می‌شد. الان خیلی مسیرها رو دارن خیلی با مترو میرن، ماشینی نمیارن و همین الان ترافیک‌ها قفله. قاعدتا وقتی با مترو مترو نباشه، مردم بخوام فقط همشون با ماشین خودشون برن، با توجه به تنوع مکانی که باید برن، خب قاعدتا زیادتر هم میشه.
خب موضوع امروز ما گسترش حمل و نقل عمومیه که چقدر تونسته به کاهش بار ترافیک در سطح شهر ما کمک بکنه. 88-82-301 شماره ارتباطی ما با شماست. لطفا تماس بگیرید و نظراتتون رو راجع به این موضوع به ما بگید. با خبر باشید که هر دو مسیر تونل توحید امشب از ساعت 24 تا 5 صبح فردا به دلیل انجام عملیات عمرانی مسدوده. علی رامشینی معاون توسعه حمل و نقل و پارک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص توسعه طرح اسکوتر و دوچرخه‌های اشتراکی گفته این موضوع در حال حاضر در سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در دست برنامه‌ریزیه و قراردادهای لازم بسته شده و آزمون‌های آزمایشی اون در حال انجامه. به نظر شما گسترش حمل و نقل عمومی چقدر تونسته به کاهش بار ترافیک در سطح شهر کمک بکنه؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو به ما بگید. 88-82-301 بخش بعدی ما 16 و 25